باز آواز میخونن یا میکروفون ندارن برای برد بیشتر صدا و نشون داد. کسایی که تعزیه حتی کار میکنن از این تکنیک استفاده میکنن، ولی صدا خسته میشه و رنگ صوتیشون هم رنگ صوتی که ما ازشون شنیدیم تو آثار موفقشون نیست و فکر میکنم جای بیشتر دقت کردن داشته.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. صدای همکافه‌ای های متخصص ما رو بشنوید.
سلام دوستان جان، حامد آثار هستم، ترانه‌سرا. این اثر وطنی از نظر معنوی بسیار ارزشمند و قابل احترامه، اما میتونست خیلی بهتر از این نوشته بشه. قالب اثر تصنیف هست که به صورت مثنوی باش برخورد شده. ترانه‌سرا میخواسته در قالب هنجار شکنی کنه که به نظرم موفق نبوده، خصوصا اینکه یک فضای تغزلی رو در قالب یک کار وطنی ارائه کرده که باز هم نتیجه موفقیت‌آمیز نبوده. زبان تصنیف معیار هست که در پایان میبینیم شاعر از بیتی از حضرت مولوی استعاره گرفته: یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. رقصی چنین میانه میدان با کل اثر از نظر لفظی و زبانی همخوانی نداره، خوش ننشسته. و دیگر اینکه در بیت اول سرکشیدن دلتنگی رو میاره. دلتنگی یک امر حسیه. اگر میگفتیم سرکشیدن یک استکان چای میشد، اما نمیشه سرکشیدن دلتنگی. تو بیت دوم میگه خوبی حالت، میخواسته بگه حال خوبت. این جا به جایی عناصر تصنیف آسیب زده. من به طور کلی فکر میکنم اثر یک اثر ادیت نشده است، میتونست نتیجه کار خیلی بهتر بشه.
عرض سلام و ادب. ترانه این کار با موضوع ارزشمند وطن و ایران که از زبان فارسی معیار به درستی استفاده کرده و دچار دوگانگی زبان نشده، به لحاظ توصیف، هم توصیف وطن و هم توصیف عشق به وطن قوی عمل کرده، به این صورت که ترانه سرا عشق به وطن رو در یک قالب ملموس و در بافتی که به سادگی عشق عاشق به معشوق رو نشون میده به زیبایی توصیف میکنه. همچنین ترانه سرا با استفاده از عباراتی که مفهوم اونها فقط توصیف ایران رو در بر میگیره، مثل عباراتی که اشاره میکنه به خصوصیات جغرافیایی خاص شمال و جنوب ایران، این ترانه رو برای ایران به صورت خاص بیان میکنه. اما به نظر میرسه به لحاظ فرازبانی مؤلف اثر در هنگام خلق اثر و انتخاب کلمات و جملات و چینش اینها کنار هم، توجهی به سطح دانش پیش زمینه‌ای مخاطب خودش که مخاطب عام هست نکرده. از طرف دیگه از لحاظ ترکیب کلمات به نظر میرسه که به لحاظ هماهنگی معنایی که باید بین کلمات وجود داشته باشه، ترانه دچار لغزش هست. مثلا اونجایی که میگه در هوای تو میبافم رویای سبز شال شمالت را، کلمه میبافم دچار ایهام هست که فقط یکی از معانی اون در این عبارت استفاده شده که همون رویا بافی هست و در واقع ما شال رو نمی بافیم. با تشکر، میرسعیده هستم، زبانشناس از اصفهان.
ترانه ایران که نام حسین قیاسی گرامی رو در پشتوانه خودش داره، شاید از معمولی ترین ترانه هاشون باشه یا حتی جز ترانه هایی که بر اساس ملودی نوشته شدن با توجه به کارنامه پربار ایشون. اجرای حمید حامی عزیز هم با نگاه به این موضوع که شاگرد و استاد بیات بودن و اجراهای بسیار ماندگاری با این صدا در خاطره داریم، این اجرا از ایشون مطمئنن در سایه خواهد بود، چون طرفداران حمید حامی اجراهای بی‌نظیرتری با صدای ایشون به یاد دارن. سپاسگزارم. رضا لسانی هستم از تهران.
خیلی متشکرم رفقا، خیلی محبت کردین دوستان عزیزم، هنرمندان خوب از سراسر کشور. این برنامه است متعلق به شما برای اینکه به هم کمک بکنیم تا درک عمیق‌تری از موسیقی، از شعر، از ترانه و از ابعاد مختلفش پیدا بکنیم. آقای گودرزی، نکته‌ای دارین در مورد توضیحات؟
بله، ممنون از اینکه واقعا شنونده‌ها و مخاطبان دقیق و به هر حال منتقدی داریم. اینکه بتونیم منتقد باشیم و نقد درست بکنیم فوق‌العاده است. البته قالب کار چهارپاره است و حالا دوستمون فکر میکردن که مثنویه، در حالی که مثنوی نیست قالب کار. و حالا نظراتی هم که این خانم شنونده گفتن بعضیش درسته ولی بعضیش نه، با میبافم و اینا من زیاد موافق
مثلا
نیستم.
گفتن شال رو نمیبافم.
بله، چرا میبافم؟ ایرادی نداره. ما اصلا توی ترانه خب به هر حال با یه تساهلی برخورد میکنیم و اجازه میدیم که ترانه نویس و حالا خواننده هم یه مقداری دستشون باز باشه. ولی از نگاه کلی ببینید این ترانه، ترانه متوسط و ضعیفیه، هم ترانه هم صدای خواننده. حالا من اون تخصصیشو عرض نمی کنم، ولی ببینید ما با مفهومی به اسم ایران سر و کار داریم. درباره ایران چند تا کار ساخته شده؟ شاید بالای 1000 تا.
خودمون بد نیست ابتدای براندازی بکنیم ببینیم که کجا داریم وارد میشیم.
دقیقاً وقتی ما درباره پدیده‌ای به اسم ایران و وطن داریم شعر می‌نویسیم، اولا باید سعی کنیم که حرفمون خیلی حرف تراز و پذیرفته‌ای باشه و سطح ادبی اون پایین نباشه، و دیگر اینکه حرف تازه بزنیم، یعنی بگردیم حرفای تازه‌ای پیدا کنیم، نه اینکه
حالا تو این شعر واقعا سانتیمانتالیستی و احساساتی گرایانه.
بعد آخه اونجا مثلا که همین کامم را و جامم را که اشارم کردن آی کریمی، واقعا حرفای معمولی هست مثلا هیچ که بعدم خواننده اینو اومده تبدیل به ترجیح کرده، واقعا ترجیح
داد یه حرف در همون ابتدا
برجسته تو کار باشه.
من فکر میکردم که خب شروع کرده از به آرامش عمیق جنوبت، خب به جنوب اشاره کرده، منتظر بودیم، یعنی قابل پیش بینی نیست که به شمال هم اشاره ای بشه برای اینکه درباره وطن حرف میزنیم. بعد خب حالا ادامه بدی باید به شرقم بگی غربم بگی، یعنی اینجوری پیش رفتن ما رو به سرانجام نمیرسونه. ولی حالا منظورم از این احساساتی گرایانه بودن نگاه در مواجهه با وطن، نه اینکه اشکالی داشته باشه، ولی سر میکشم دلتنگم مثلا آرامش عمیق جنوبت رو حالم خوب میکنه، هر از شانه میزنم آهسته امواج گیسوان غروبت رو، یه تشبیه احساساتی گرایانه است. خب یه تصویر زیبا فقط به ما میده، میخواد کلن بگه که وطن حال منو خوب میکنه و ای کاش که اون رو به فراموشی نسپاریم و در اولویت حضور ما باشه.
کلن جناب شهرزاد خب. عرض کردم
در مقایسه با کارهای دیگرش ضعیفه، حسین قیاسی
شده آره. چون ببینید مثلا یه حالا من نمیخواستم مثلا پاره های این چهار پاره، مثلا شما اولین پاره رو که میبینید اینا قافیه شون درسته، بعد دوباره تو پاره بعدی همه مصرع ها با هم همقافیان، یعنی از را استفاده شده، اصلا نیازی نیست و این باعث میشه مخاطب به اشتباه بیفته و این در شعر کهن ما و کلاسیک ما یه عیب محسوب میشه.
خیلی متشکرم. از آن چه که باید گفت 1000 حرف دیگر باقی است. شما هم خیلی دوست نداشتین، یعنی 30% شما عزیزان کمی بیشتر، نزدیک به 40% شما عدد 1 رو فرستادین به شماره پیامک 3900، دوست نداشتین. 69% در واقع 30% تایید کردین، حدود 31% ببخشید تایید کردین و حدود 69% کمی بیشتر هم رد کردید این آهنگ رو. دقیق تر به شما گفتم، به من گفتن 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اگر ممکنه امتیازها رو آقای کریمی.
جناب شهرزاد یه نکته هم که بگم، زمان 2 دقیقه و 7 ثانیه ترانه ایران یه مشکل کوک داره که یا ویرایش اشتباه انجام دادن یا اشتباه ضبط کردن. من به ترکیب و نهایی سازی صدا و در واقع نظارت صدا 17 میدم.
17. آقای خیرخواهی یه امتیاز تا 20 بفرمایید لطفاً.
حالا من فکر کنم میشه بهش 10 داد به تنظیم ده. این کارشون خیلی
بسیار فقط قابل پذیرش. آقای لطفی بفرمایید.
خواهش می‌کنم آهنگو تو نمره بدم، حالا می‌خواستم توضیح بدم.
چند ثانیه فقط فرصت.
خواهش می‌کنم آهنگو به ارفاق 5 میدم. حالا اسم درخشان مرزاد نصرتی عزیز از آهنگساز بزرگ کشورمونم در جلد آهنگ دیدم، ازشون تشکر کردم، به احترام ایشون 5 دادم. کاش که از ایشون حالا و تجربه‌هاشون به من آهنگساز
استفاده
بیشتر استفاده می‌کردم. خواننده‌ام خواننده توانایی هستن تو این کار، دوستان توضیح دادن نمره 15 رو میدم نسبت به نظارت ضبط اشتباهی که داشتم.
متشکرم. آقای گودرزی شما هم امتیازتون
ترانه رو 11.
خب میانگین امتیازها 12. امتیاز خوبی برای اثری از حمیده حامی نیست. امیدوارم که آثار بهتری بشنویم از همه گروه سازنده که تلاش میکنن برای زنده نگه داشتن موسیقی و موسیقی بهتر. سپاسگزارم از اینکه دیدگاه‌های مختلف رو تحمل میکنین، با ما همراه هستین دوستان عزیزم، و از همکاران تشکر بکنم. صدا بردار آقای علیرضا آزادگان، کارگردان تلویزیونی مهدی طاهر عزیز، ناظر فنی خانم مریم ابوالخیران و تهیه کننده خانم زهره سربازی، فضای مجازی خانم مرضیه صدقی. سپاسگزارم و دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید. ایران را بشنوید.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سیاره‌ای
آبی.
به نام خالق زیبایی ها. سلام، سلام به جنگل سبز، به آسمان آبی، به قنچه های خندان، به روز آفتابی. من زهرا رحیمی میزبان شما هستم. این برنامه محیط زیستی رو تا پایان همراهی کنید. شاید در اطراف خود فعالان محیط زیست رو دیده و با فعالیتشون آشنا باشید، ولی ما هم در این بخش میخوایم یکی از دوستداران و فعالان محیط زیست رو به شما معرفی کنیم.
با توجه به اینکه ما در طبیعت بودیم و با این ذهنیت که درخت و طبیعت یه امانت خدادادی هستن در دست ما برای نسل آینده، و ما مشاهده کردیم که درخت در حال آتش سوزی هست، مبادرت به اطفاء حریق کردیم به اتفاق خانواده، گل رس رو تهیه کردیم و منافذ درخت رو پوشوندیم و به این وسیله از آتش سوزی درخت و جنگل جلوگیری کردیم.
به ذهنم رسید که از این گل که پایین درخت هست استفاده کنیم و این درخت رو بپوشونیم که بر اثر آتش سوزی نسوزه و این درختان و جنگل و مراتعی که کنارشان اونا هم نسوزن، و از این نید استفاده کردیم، دیدیم هم که جواب داد.
خانواده محمودی چگینی در یک کار زیبای محیط زیستی، مبادرت به اطفاء حریق یکی از درختان تنومند درختان بلوط در اطراف خرمباد کردن. یک کار بسیار زیباست. یعنی ما بیشتر دنبال این هستیم که این مباحث و فرهنگ زیست محیطی در جامعه انتشار پیدا کنه و مردم قدر داشته هامون، قدر محیط زیستمون و قدر منابع ملیم رو بدونیم.
فراموش نکنید که ما در برنامه سیاره آبی منتظر پیشنهادهای شماییم. پس 30900 رو به خاطر بسپارید. در برنامه امروز درباره خطر از بین رفتن سبزه و علفهای کوهی با شما صحبت می‌کنیم. بار دیگه بهار رسید و چیدن بی‌رویه انواع گیاهان نورسته کوه و دشت آغاز شد. در حالی که تردیدی نیست هر بوته و علف نقش منحصر به فرد و جایگاه خاصی در حفظ خاک و غنای زیست بوم‌ها داره، معلوم نیست که چرا و چگونه هزاران نفر در این فصل علفچینی می‌کنند و در هزاران مرکز به شکل علنی و بدون هیچ مانعی این گیاهان رو می‌فروشند. در سالهای اخیر گروه‌های سازمانیافته اقدام به چیدن گیاهان خودرو می‌کنند، به طوری که گاه دیده میشه با گونه‌های بزرگ بر پشت قاطر انواع سبزی رو که از کوه‌ها چیدن به شهرها یا حاشیه جاده‌ها می‌برن و می‌فروشن. از این رو لازمه که سازمان جنگل‌ها و مراتع در مورد اهمیت حفظ گیاهان اطلاع رسانی و چیدن بی‌ضابطه اونها رو ممنوع کنه. فعالان محیط زیست و کوهنوردان به کسانی که اقدام به چیدن گیاهان می‌کنند تذکر بدن و البته مردم هم از چیدن و خریدن این گیاهان خودداری کنند. در همین زمینه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر وحید انصاری، رئیس بخش گیاهان دارویی و صنعتی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور. آقای دکتر، اگر صدای منو می‌شنوید خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آیه دکتر انصاری، میدونیم که خب فصل بهار فصلیه که همه دوست دارن به دامن طبیعت برن.
بله، بله.
و خب گاهی وقتی که به طبیعت میرن هوس چیدن سبزی‌ها و علف‌ها رو هم میکنن. حالا ما شاید به اون نوعی اشتباه هم میگیم علف، چرا که علف در ذهن مخاطب یک تصوری رو ایجاد میکنه که گیاهی است که بدون هیچ خاصیتیه و به صورت هرز در زمین‌ها در حقیقت رشد میکنه. بله. مانع از رشد سایر گیاهان میشه.
بله.
اما خب گیاهانی هستند که خاصیت‌های دارویی دارن، خواص مختلف دارن و گاهی شهروندان ما به طبیعت که میرن از اونها میچینن، استفاده میکنن و بعضی از افراد هم اصلا شغلشون شده. متاسفانه میبینیم که بی رویه دارن برداشت میکنن از این منابع طبیعی و متاسفانه سازمان جنگل‌ها هم تا الان ما ندیدیم باهاشون برخورد بکنه. چرا این سازمان برخورد جدی نمیکنه یا اصلا قانونی برای این قضیه در نظر نگرفته؟
از خدمتتون که سازمان جنگل ها خب با توجه به وظایف ذاتی و اون سیاست های اساسی خودش سالیان درازه که با امر قاچاق و برداشت نادرست از عرصه‌های منابع طبیعی طبق قوانین محکم و قانونی که خودش داره برخورد کرده همیشه. ولی اینکه خب بسیاری از افراد حالا یا از عدم آگاهی هست یا به دلایل مختلفی در عرصه‌های منابع طبیعی برداشت‌های غیر مجاز دارن، اینها باید طبق ضوابط سازمان جنگل‌ها اقدام به این کار بکنن که ما با توجه به اینکه یگان حفاظت سازمان در همه استان‌ها داریم، ادارات کل منابع طبیعی یگان حفاظت مستقر هست و با اطلاع رسانی که به یگان میشه با اونها برخورد میشه. سالیانه به تعداد زیادی پرونده‌های قضایی تشکیل میشه به متصرفان به عرصه‌های منابع طبیعی. من فکر میکنم در این بخش حالا شما میفرمایید که اقدام نمیکنه، خب حالا شاید اطلاع رسانی کمی ضعیف بوده. ما به شدت برخورد میکنیم.
بله.
و نیروهای ما، مخصوصا یگان حفاظت ما، عوامل دستاندارکارمون در بخش مرتع در این خصوص خیلی فعال هستن.
درسته.
در خدمت شما هستم.
آیه دکتر انصاری، ببینید اون بخش قاچاق خب یک مقوله است اصلا جدا. منظور ما اصلا اون قضیه نیست. منظور ما همین مصرف داخلیه که مردم خودشون به طبیعت میرن و همیشه میبینیم که خب در فصل بهار برداشت هایی میکنن و یا کسانی که اصلا شغلشون این هست، میبینیم که میرن میچینن، بار قاطر میکنن، میان حاشیه شهرها و یا حتی جاده ها میفروشن.
ببینید اینهایی که در حد مصارف داخلی و خانگی باشه، خب با توجه به این که بسیاری از روستاهای ما در دل طبیعت واقع شده، اونها رو ما خب در حد مصارف خانگی و استفاده های محلی از نظر ما ایرادی نداره، در حد بسیار میزان کم. منتها اون که بخوان اونها به صورت قاچاق و به صورت غیر قانونی برداشت کنن، اونها رو هم برخورد میکنیم. حالا شاید کمتر در مرز دید باشه، با اونها هم به شدت برخورد شده، پرونده‌های قضایی درست شده و شاید در ظاهر هم مشخص نباشه و ما تعداد پرونده‌های قضایی که در این بخش داریم و با عواملی که به طبیعت و عرصه‌های منابع طبیعی تجاوز کنن به شدت برخورد میکنیم. حالا این که میفرمایید، ببینید من یه مطلبی رو اول باید خدمتتون عرض کنم که کشور ما از نظر تنوع زیستی جزو 8 کشور دنیا در تولیدات گیاهی هست و اهداف سیاست های سازمان جنگل ها و مراتع آبگذاری کشور هم در بحث اولش حفظ منابع پایه ما هست، شامل آب و خاک و علوفه‌ای که وجود داره، حفظ ذخایر ژنتیکی و آنکه بذر خاکه. ما در طبقه بندی که در سیاست های گیاهان دارویی هر ساله داریم، اونها غیر مجاز است، مثل کرفس هست، مرزه خوزستانی، گل بنفشه، سنبلاتی از گونه های دیگه، انواع قارچ های خوراکی که برداشتن جنگل به شدت برخورد شده و برابر اونها ما اقدامات قضایی رو انجام دادیم.
بسیار خوب، پس ما اینجور متوجه شدیم که از نظر سازمان جنگل ها برداشت هر گونه گیاهی که حالا به عنوان گیاه دارویی یا مصارف دیگر صنعتی داشته باشه ممنوع، مجاز نیست. بس. البته در حد مصارف خانگی شما فرمودید اشکالی نداره، اما بس. اگر مردم ما هم برخورد کردن با افرادی که سودجو هستن و از این مراتع دارن استفاده میکنن برای بهره برداری شخصی خودشون، میتونن به شما پس اطلاع بدن، درسته؟
حتما به ادارات کل منابع طبیعی
شماره تلفنی دارید که اعلام
کنید، به ادارات منابع طبیعی شهرستان هم اطلاع بدن، آه. اطلاع رسانی کنن و به شدت با اونا برخورد میشه. از خدمتتون که من یه مطلبی رو خدمتتون باید عرض کنم که ما تمام به حدود 1,000,000 خانوار بهره بردار در اصلاح مراتع داریم که اونها طبق طرح مصوبی که طرحهای گیاهان دارویی و طرحهای تلفیقی مرتعداری هست بهره برداری صورت میگیره. این طور نیست که هر کسی بدون ضابطه بخواد بره بهره برداری کنه.
درسته. بسیار خب، خیلی متشکریم. دغدغه ما هم همینه آقای دکتر، که برداشت بی رویه نشه و این همه گونه های فراوانی که در کشورمون هست، اگر که خودتون میدونید برداشت بی رویه صورت بگیره رو به انقراض نره و قدرش رو بدونیم و بتونیم برای خودمون و کشورمون و مردممون حداقل بهترین استفاده رو بکنیم. تشکر میکنم.
خواهش میکنم. من یه مطلب اینم عرض کنم که چون در فصل قرار گرفتیم که مردم شاید بحث گیاهان دارویی مطرح بشه، بعد عرض کنم که ما به عنوان یک میراثدار از نسل‌های گذشته، به عنوان یک امانتدار برای نسل آینده هستیم و من خواهش میکنم این گیاهان که به عنوان منبع بذر در طبیعت هستند و بانک ژن در طبیعت هستند، باید اینا حفظ بشن. از مردم عزیز، از تمام کسانی که به طبیعت میرن، خواهش میکنم که در حفظ و نگهداری برای آیندگان خودشون کوشا باشن.
انشاءالله.
در خلقی در این صورت صورت نگیره.
بسیار هم عالی. خیلی متشکرم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با آقای دکتر وحید انصاری، رئیس بخش گیاهان دارویی و صنعتی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور. شما علاقه‌مندان به محیط زیست و طبیعت میتونید همیار رادیو ایران در حوزه محیط زیست و خبرنگار افتخاری ما باشید و از شهر و دیار خودتون به ما بگید. پس عبارت سیاره آبی رو به 30900 ارسال کنید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. گیاهان علاوه بر زیبایی محیط، باعث سلامت روح و جسم میشن و انرژی خوبی به افراد میدن. ما در بخش گلدونه برنامه هر بار درباره یکی از گلهای آپارتمانی با شما صحبت میکنیم. به اتفاق این بخش رو میشنویم.
سلام، مهداد میرزایی هستم. امروز میخوام یکی از گونه های بسیار زیبا و با دوام ساکولنت ها رو بهتون معرفی بکنم. گیاه اچویریا یا اشویریا از خانواده ساکولنت ها. روش نگهداری خیلی آسون. یه جزء گیاهان زینتی هستش که تقریبا از خانواده کاکتوس ها میشناسن این گیاه رو، و رنگ های سبز داره و حالت سبز تیره که به این نوعش میگیم بلک. روش نگهداریش ابتدا از خاکش شروع میکنیم. خاک مناسب برای این گیاه بهتره که خاک کاکتوس باشه، خاک‌های مخصوص کاکتوس بسته‌بندی شده و نور غیر مستقیم. این گیاه حتی طاقت اینو داره که نور آفتابو به صورت مستقیم هم تحمل بکنه، حتی میتونید در فصل تابستون تو حیاط هم بذارید. اما بهتره برای اینکه گیاهمون سالم‌تر بمونه به خاطر اینکه در تابستون مخصوصا در ظهر گرمای هوا و آفتاب خیلی سوزاننده است. توصیه میکنم که نور غیر مستقیم باشه بهتره. روش آبیاری این گیاه هم در فصل تابستون هر 5 روز یک بار کافیه و در فصل زمستون 10 الی 12 روز یک بار. آبیاری هر گیاهی بسته به درجه حرارت محیطیه که این گیاه در اونجا نگهداری میشه. سعی بکنید بین دوتا آبیاری لایه روی خاک کاملا خشک شده باشه. هر بار که میخواید آبیاری بکنید احتیاجی نیست این گیاه رو غرقاب بکنید. با یک اسپری کوچیک گیاهتون رو لایه روی خاک و آبیاری بکنید. بهتره که موقع آبیاری آب لابلای برگ‌ها ریخته نشه، چون باعث لک میشه و اگر بمونه باعث پوسیدگی گیاه میشه. در یک نتیجه گیری کلی راجع به این گیاه بسیار زیبا و موندگار میتونم بگم که دو تا نکته رو باید رعایت بکنید. ابتدا نور این گیاه هست، نور باید پشت پنجره به صورت غیر مستقیم باشه. و نکته دوم روش آبیاریتونه. سعی بکنید گیاه رو غرق در آب نکنید و بین فواصل دوتا آبیاری لایه روی خاک کاملا خشک شده باشه. نکاتی که در مورد گیاه چیریا خدمتتون عرض کردم امیدوارم که با دقت گوش داده باشید و بتونید یک گیاه سالم، سرحال و شاداب در محیط‌های آپارتمانی منزل و محل کارتون نگهداری بکنید. خدا نگهدار.
مطلبی درباره انقراض پروانه ها بشنوید. مطالعات نشون میدن که برخی از گونه های پروانه در آینده ای نچندان دور منقرض خواهند شد. نتایج مطالعه‌ای که اخیراً در یک نشریه بریتانیایی منتشر شده حکایت از اون داره که برخی از گونه های پروانه ها شرایط زیستی مناسبی ندارن و اگر شرایط به همین ترتیب باشه در آینده ای نچندان دور به تاریخ خواهند پیوست. این نگرانی وجود داره که در صورت ادامه پیدا کردن اوضاع جوی کنونی، گونه های زیادی از پروانه ها منقرض بشن. به عقیده دانشمندان، خشکسالی و از بین رفتن هرچه بیشتر زیستگاه های پروانه ها، آینده ای تاریک رو برای این دسته از حشرات رقم خواهد زد. رفتارهای محیط زیستی و سبک زندگی ما تأثیر مستقیم بر حیات پرندگان و حیوانات داره. بیاییم با هم مراقب حیاتشون باشیم. فراموش نکنیم که پایداری سرزمین و حفظ منابع آب و خاک وابسته به حفظ پوشش گیاهی است. تا برنامه ای دیگر، خدا نگهدار.